معمولی نویسنده مرضیه بامیری
هنوز پامون به جاده چالوس نرسیده بود. برف باریدن گرفت. تهران هوا ابری بود اما اینجا داشت برف میامد. برف پاییزی هم مزه خودشو داره. فکر میکنی پا توی یه قاره دیگه گذاشتی. برف پاکان ماشین مدام از جلوی چشمات میگذرن و تو رو بدون اینکه بخوای هیپنوتیزم میکنن. بخاری روشن و هوای مهالود و برف و سرما تو رو به خواب عمیق فرا میخونه. سرمو به شیشه تکیه میدم اما خوابم نمیبره. نه این که نبره، خودم ترجیح میدم بیدار باشم و از ثانیه های سفر لذت ببرم. به قول مادر بزرگ وقت برای خوابیدن همیشه هست. اما این دوره هم یا کم پیش میاد که البته حرفشو باید طلا گرفت. آدم تا چیزی دم دستش باشه خطرشو نمیدونه. همین که اون از دست داد تازه میفهمه وای چه کلایی سرش رفته و چه نعمتی رو از کف داده. پدر بزرگ و مادر بزرگ شمال ویلا دارن و هر کسی از اقوام که راهی شمال میشه دلش به کلید ویلای مام بزرگ اینا خوشه، وگرنه قرار باشه برای هر شبی صدها هزار تومن پول خرج بکنن تازه اونم برای کرایه عمری سال یه بار بیشتر بیان. ویلای مادر بزرگ توی یه روستاست. خودش خواسته که حال هوای خونه های شمالی داشته باشه و کلی هم مرغ و خروس داره. زمستونه که هوا سرده و اونا طولانی تر میمونن تهرانه. اما همین که خونه تکانی عید شروع بشه دیگه خبری از اونا نیست. میرن توی خونه روستایی و تا پایان شهریور اونجا میمونن و میزبان مهمونای تهرانی میشن. هنوز داره برف میاد. مامان برای بابا چای میریزه و توی جالیوانی ماشین میذاره تا خنک شه. خوش رنگه. بخارش هوش از سرم میبره. از پشت صندلی خم میشم روی مامانو میبوسم و میخوام که برام چای بریزه. برام لیوان سفالی زرد خودم آورده. از تو جیب صندلی جعبه بیسکویتو در میارم، بازش میکنم، میذارم وسط تا ستایی با چایمون بخوریم. این نهایت فداکاری منه برای خانواده سه نفریمون که به زودی هم قراره چهار نفره بشیم. چایو میخورم و این بار مغلوب خواب میشم. خیلی مونده تا روستا. چشمام تازه گرم شده که از خواب میپرم. یه دست اندازو که ندیده با سرعت رد میکنه. کمی اطرافو نگاه میکنم و دوباره میخوابم. احساس خفگی میکنم. کمربندمو باز میکنم و برای فرار از نگاه تیز پلیس اون الکی میذارم رو شکمم. هنوز خیلی خواب نرفتم که یه کامیون میخواد از خط سبقت ممنوع عبور کنه. تعادلش از دست میده و بله میخوره به ماشین ما. صدا، جیغ، سردرگمی. جایی بین بهشت و جهنمه، نمیدونم زنده ام یا مرده. میترسم چشمامو باز کنم. تمام بدنم مثل بید میلرزه. ضعف کردم. رنگم حسابی پریده. اونقدر گیجی به سر میبرم که یادم میره نگران مامان بابا باشم. باید اول از زنده بودن خودم مطمئن میشدم. دلو میزنم به دریا، آروم چشمامو باز میکنم. ماشین مچاله شده. مامان سرش رو داشبورد خم کرده. پدرم هم غرق خونه. از ترس فریاد میکشم. کم کم مردم دور ماشین جمع میشن. بابا مامان بیهوشن، منم درد شدید تو پاهم احساس میکنم. تقلا میکنم اون از زیر صندلی در بیارم اما نمیشه، نمیتونم. معلوم نیست چه بلای سرم اومده. اونجاست که بلندتر فریاد میزنم پاهام تکون نمیخورن، کمک. تا پلیس و آمبولانس بیاد برای من اندازه یه قرن گذشت. اونا هنوز بیهوش بودن و خونهای پدر منو میترسند. بین صندلی عقب و جلو گیر کرده بودم و ماشینم چپ کرده بود و ما انگار تو اتاق برعکس ایستادیم. نمیدونم چقدر طول میکشه تا مامورا میان و منو بقیه از تو ماشین مچاله شده بیرون میکشن. بیشتر از این دیگه چیزی یادم نمیاد. اصلا کاش همون یه ذره هم از یادم میرفت و من چیزی از اون روز به خاطرم نمیموند. برای من این سفر فرقی با مردن نداشت. پامو که به خاطر ضربه بین صندلیا خورد شده بود از دست دادم. بازنده این اتفاق تلخ من بودم و پاهای نازنینم که دیگه حسی نداشت. وقتی به هوش اومدم بابا بالا سرم بود. تا چشمو باز کردم اومد سمتم و منو همونجا روی تخت در آغوش گرفت. دلم می‌خواست خود جا به جا بشم اما پاهامی چیزی نداشت. ترسیدم، چند بار تکون دادم اما بیفایده بود. چیزی نمی‌فهمیدم. اونجا بود که طاقتمو از دست دادم و بلند بلند گریه کردم. مادر بزرگ اومد سمتم، بغلم کرد، می‌خواست آرومم کنه و همه سعیش هم کرد اما بیفایده بود. نمیتونست عمق بلایی که سرم اومده درک کنه. یهو دلم خواست راه برم، بدوم، دلم برای ورزش تنگ شد. همه ی اینا تو یه دقیقه رخ داد و من به اندازه یه عمر حسرت کشیدم و تمام کارهایی که با پاهام انجام میدادم عین یه فیلم انجلی چشام رژه رفت. حتی گریم آرومم نمیکرد. شوکه بودم و فریاد میکشیدم من پاهامو از دست دادم. همو پدر و مادرم خوشحال بودن که من زنده.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنند، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ریشه در عشق، نویسنده علیرضا مهربان، سردبیر شهلا دباغی. بازیگران: شهین نجفزاده، باقر کریمپور، محمد آقا محمدی، کرامت رودساز، مرضیه صدرایی، محسن بهرامی، سیما خوشچشم، مجتبی طباطبایی، بهرام سروری نژاد، احمد هاشمی، سینا نیکوکار، ماندانا محسنی، محمد شریفی مقدم، مسعود زنوزی راد. کارگردان: مهدی نمینی مقدم. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: محمد مهاجر. قسمت پایانی.
بیا چو
سلام قربان.
راحت باش رشید، راحت باش
قربان. آخرین گزارش رو آوردم، دستور رسیده که همه باید بریم گوهرشون.
میدونستم، پستارم مشخص کردن.
بله، سرپاسبان نعمتی هم رو تنگ کرده.
بده ببینم.
بفهم
جایی تو کجاست؟
به من گفتم باید توی صحنه گوهرشاد به اتفاق قنبری و قندی و چند تای دیگه اونجا.
منو چرا گذاشتن توی حرم؟ من اونجا به نیروام دسترسی ندارم.
قربان شرمنده، ظاهرا نظر هیچ کدوم از نظمیچی ها لحاظ نشده. ارتشی های هنگ خودشونو بهتر همه ما میدونن.
چاره چیه پسر جان؟ آب از سرچشمه گلالود شده. این سرهنگ قادری هم فقط یه چیزو میفهمه، اونم دستور از بالاست.
بله قربان، چاره ای نیست دیگه، باید فرمان بردار باشیم. اما من به روی هیچ کس تیر نمیندازم.
مگه دیوونه ای رشید؟ اولا تا جایی که ممکنه باید خودتو از دیدرس اونا دور کنی. در ثانی اگه به دستوری دادن بی چونو چرا انجام بده؟ بلا محاکمه میشه و احتمالا اخراجت میکنن. تو ماموری و معذور، فهمیدی؟
من وارد خدمت نظمیه شدم که کنار مردم باشم و از درد و غمشون کم کنم، نه اینکه در مقابلشون تپانچه بکشم.
الان وقت این قهرمان بازی ها نیست پسر. منم آدمم، میفهممت. شاید دلت نخواد برای چنین هدفی بی خودی روی هموطن مسلمان دست دراز کنی. خب لااقل سعی کن از محلک دور باشی. توی این فضای غبارآلود تشخیص حق از باطل سخت میشه.
سعی خودمو میکنم قربان، ولی به صراحت میگم من روی مردم اسلحه نمیکشم.
خدایا این دیگه چه دستوری بود که صادر شد؟ داشتیم زندگیمونو میکردیم، تو چه موقعیت بدی گرفتار شدیم. حالا خودم به جهنم موندم، تو این وضعیت چطوری از تو محافظت کنم؟ شازده خانم و ارسلان میرزا همه امیدشون به منه.
قربان نگران نباشید، من با آگاهی از خطرات این شغل آجان نظمیه شدم. هدفم کمک به نظم اجتماع بود، پاک کردن جامعه از بزهکاری و خبط و خطا. اما خب یه وقتایی خود جرم میشه دستور کار. من فکر نمی کردم اینجوری بشه.
به هر صورت ما اسیر این شرایط شدیم و تا جاییم که ممکنه باید سعی کنیم از خطر و بلا دور باشیم. گرچه تقدیر ما رو وسط بحران و بلا قرار داده و هیچ کاری از دستمون بر نمیاد.
متاسفانه بله قربان.
اولین شب بود که کشیک وایستدی؟
بله.
مادرت باید خیلی ناراحت شده باشه.
والا از بدشانسی توی شب بدی هم تنهاش گذاشتم. مرگ زنموم ضربه بدی به حیثه.
تسلیت میگم، بقای عمر شما باشه. چند بار تو مراسم غم و شادی مرحوم سریا خانم رو دیده بودم، زن متین و آرومی بود، خدا رحمتش کنه.
خدا رفتگان شما رو بیامرز.
بیا تو.
سلام قربان.
باز چی شده سنجر؟
قربان سرپاس قنبری میخواد بدونه کیک تشریف میارید.
وقت گل نی، از که تو حالا من باید به قنبری جواب پس بدم؟ آن
جسارتان دستور بالا رسیده. سرنگ قادری دستور پیوسته نیروهای ما رو دادن. ظاهرن توی صحنه گوهرشاد قیامتی به پا شده و به نیروی کمکی نیاز داره.
بسیار خوب، تو برو، ما هم الان میایم.
قربان خدا خودش به خیر کنه. البته من جان نثار خاک پای اعلی حضرت همایونی هستم و حاضرم برای انجام دستورات ایشون جونم هم فدا کنم، اما راستش دلهوره دارم، دلم میخواد بدونم محل پستم کجاست.
طبق لیست قنبری نفرات ما توی صحنه گوهرشاد مستقرن، تو هم اونجایی.
همه حتی سرکار شکری؟
بله، حتی سرکار رشید شکری. قابل توجه همه خاله زنک های نظمیه چی که شایعه کرده بودن سرکار شکری نور چشمیه و سفارشیه، غافل از این که اینجا توی نظمیه ما به سواد اداریش نیاز داشتیم سنجر.
بله قربان.
ببین امروز خوب به خاطر بسپا و بدون که وقتی کسی رخت سربازی میپوشه دیگه سربازه. دستور که برسه بالا و پایین نور چشمی و پادری نداره، همه از یه قانون پیروی میکنن. اینو به اون همقطارای لیچارگوی یاوه گوتم بگو.
چشم قربان.
مرخصی.
اطاعت.
دیگه بیشتر از این نمیشه معطل کرد، باید بریم. راستی از برادر زن دو آتیشت چه خبر؟
قربان خیلی تلاش کردم از مسائل این روزهای مملکت دورش کنم، اما خب اون هم عقاید خودش شد.
لابد الان هم توی صف مقابل ماست.
اون توی مردمه.
لااقل بهش میگفتی احتیاط کنه.
گفتم قربان گفتم.
خیلی خب بریم، هرچی خدا بخواد پیش میاد. باید خودمونو بسپاریم به خواست خودش.
دیگه چه خبر داری که من ندارم؟
حالا چیزی که قابل عرض باشه نیست سرباز.
از بانو خانم چه خبر؟
پاپی فوت خانم شما خیلی رفتارش همچین عجیب شده. یه غم بزرگ تو چهرش دیده میشه. راستیتش من از نگاهش فرار میکنم.
بانو زن سلحشوریه، نگاهی وحشیش دل آدم آتیش میزنه. همون بهتر که ازش فاصله بگیری. ببینم نمیخواست بره خونه ایما؟
چرا چرا، از قضا واسه ختم قرآن داشتن آمده میشنن که برن خونه شما.
سرگرماشه براش خوبه. این روزا خیلی باید حواسم بهش باشه. راستی از سنجر چه خبر؟
من که نمیدونم شما چه قول و قراری باش گذاشتین، ولی اینه میدونم که بد جور سر شلوغه.
واسه چی؟
واسه چی؟ شر قیامت آقا، مردم همه دارن میرن سمت گوهرشاد پاپی ماجرای متحد و شک شدن لباس و حکمشو واسه کلاشاپو بلدشوی شده که نگو نپرس آقا. این چند روز سخنرانای مذهبی قوغا به پا کردن، انقریب که مردم ارتش رو در روی هم قرار بگیرن. آقا این ننه مرده سنجر هم آدم نظمی هست دیگه، دیدمش لابلای قشون داشت عرق ریزان میرفت سمت حرم.
مردم رو بلش
آقا رشیدم اونم بود داره.
اونا همیشه در حیاهو هستن، گایم حرف زیادی میزنن. فرمان شاه که شوخی نیست پسر، باید اجرا بشه و الا سنگ روی سنگ بند نمیمونه.
این سنجر مادر مردم با اون هیکل گت و گندش اسیر نظمی هست. معلوم نیست تو این واویلای جنگ ملت و دولت اصلا عمرش به دنیا قد بده یا نه.
تو فضول اونش نباش، عقلت به اینجور چیزا قد نمیده. گاهی هرج و مرج و بلبشو خودش فرصته، فرصت طلایی. باید باهوش باشی و حتی از آب گلالودم ماهی خودتو بگیری.
آقا خدایی شما هم ماشالله ماشالله دست شیطون اپوش بطنی.
خدا به هر کی نعمتی داده و همسر منم هوش بخشیده. ماشالله ماشالله ما همینه دیگه اکبر.
ماشالله ماشالله
من معنی استفاده از موقعیت ها رو خوب بلدم.
راستی میگم آقا لااقل این تا سوم سرای خانم سب میکردین و بعد میومدین حجره، اینجوری بهتر نبود؟ یه وقت پشتتون حرف در نیاد.
راست که فضولیت گل کرد.
من
تا به روت میخندم پررو میشی. آخه اردنگ خونه بمونم که چی بشه؟ یه مش زن نشستن به ناله و زاری. خدا بیامرزدش، مرده رفته پی کارش.
بله
آدم زنده با زندگی کنه، از اون گذشته. گفتم براش مراسم ختم قرآن زنونه بگیرم.
خوبه
هم هر چی بریز و به پاش و بخور دارن بکنن و به سلامت.
این خوبه
ولد و وارث که نداره. حرف مردمم که باد هواست. من تازه میخوام بدون هیچ مزاحمی معنی زندگی رو بفهم.
صلاح مملکت خیش خسروان دانن. میگم آقا این تو این شلوغی ها همه کتابه تعطیل کردن، میخواید پیشتون بمونم؟
لازم نکرده، میخوام تنها باشم. هم حساب کتاب دارم، هم دلم میخواد یه خورده خلوت کنم.
باشه هر طور دستور میدید آقا. پس من با عزت مرخص میشم.
برو مرخصی. فقط حواستو جمع کن. ببین توی خونه اون شازده فیس افاده چی میگذره. به خصوص خبرای بانو خانم رو سریع به من برسون.
رو چشم.
اگه همین روزا سنجر کاری رو که بهش سپردن درست انجام بده، نونه توی روغن اکبر ملنگ.
نه نوکرت هم نایب خان، خدا از آقایی و سفره‌داری کمه نکنه.
خیلی خب برو.
کش درم پشترم میبندم.
نه نیمه باز بذار، از پس رو حواسم هست. حجره روز بسته بوده بوی سرکه شیره میگه.
اونم به چشم آقا، اونم به چشم.
خب نایب خان، باقه به دست و شد به کام و یار در راه. سرعیام که رفت، موندم ببینم کی میخواد جلوی خوشبختی تو رو بگیره. حجر تحتیل امون. گفتم حجر تحتیل کجا بیه سمت پسو. بیگم حجر تحتیل. تو کی هستی که سرتو انداختی اومدی توی پسو؟ ببینم چرا صورتتو پوشوندی؟ زبونت لاله؟
حالا نقاب بر میدارم تا بفهمی که لال نیستم.
بانو
هنوزم حریص و وقیحی. من برای تو بانو نیستم، به من فقط میگی زنداداش.
چه ریختی برای خود درست کردی؟ چرا رخت عیاری پوشیدی؟
چون میخوام امروز تو این پستو یه کار مردونه عیاری انجام بدم. اومدم عدالت رو اجرا کنم.
چی داری میگی زنداداش؟
جلوتر نیا.
به روی من تپانچه میکشی؟
چرا تعجب کردی؟ من دختر تیر و تفنگم. شوهرم نادرم از شکار و اسلحه خوشش میامد. ما زبون همو خوب میفهمیدیم.
خیلی خوب، بذار با هم حرف بزنیم.
بهت گفتم بیاد کرد همونجا که هستی رو همون چارپایه بشین.
دیوونه شدی؟
گفتم بشین.
باشه باشه، بیا با هم حرف میزنیم.
چرا برادر شوهر، چرا توی شلوغی شکارگاه دستور قتل نادر رو دادی؟
معلومه چی داری میگی؟ لباس عیاری پوشیدی و با نقاب اومدی سر وقت من افترا میزنی؟
سریا اهل دروغ دبنگ نبود. راستشو بگو. تا نزدم اقرار کن.
باشه باشه میگم.
زودتر.
من نمیدونم سریا به تو چی گفته، ولی
همه چیو، این که به مزدورا پول دادی تا مثل ترسو از پشت نادر رو تو شکارگاه بزنن، از جنازه قربان ته چای خونش. من همه چیو میدونم نایه، فقط اومدم بپرسم چرا، چرا 15 سال آزگار باعث شدی بچم با یتیمی بزرگ شه؟ به خیالت من تو خونه اون شازده های قجر راحت بودم؟ چرا زندگی منو نابود کردی نامرد؟
دلیلشو هزار بار به هزار زبان بهت گفتم قبل از کشتن نادر و حتی بعد از مرگش، اما تو نخواستی بفهمی.
چی رو باید میفهمیدم؟ تو از من خواست خیانت کنم، با قاتل شوهرم همراه بشم و عین آینه دق به عنوان حبو بشینم جلوی کسی که برام حکم خواهر رو داشت.
نادر و سریا و پدرم و رشید به من هیچ ربطی نداشتن. من فقط تو رو میخواستم، تو همه زندگی و هدف من بودی، اونا میخواستن تو رو از من بگیرن
و تو با خودخواهی همه رو زیر پا گذاشتی.
بانو تو منو زدی، نمیذارم آب خوش از گلوت پایین بره. همین الان
چی؟
همین الان رشید درست مثل باباش توی شکارگاه به فرمان من کشته میشه.
چی؟ آره. تو خدا ازت نگذره خائن، بمیر لعنتی.
رشید
عباس،
تو سالمی؟
من خوبم، ولی همه رو لتو پار کردم.
دستور تیر داریم، به هیچ کس رحم نمی کنن.
ببین چه صحرای محشری شده، خدا ازشون نگذره.
از اینجا برو عباس، برو خودت گم و گور کن.
کجا برم؟ با این آوار مصیبت کجا میتونم برم؟ میدونی چند تا از دوستام جلوی چش خودم پرپر شدن؟ ببینم تو که
خیالت راحت، هفتیر من حتی یک گلوله هم سمت مردم بیچاره شلیک نکرد.
خدا حفظت کنه، شیر مادر حلالت.
اینجا مرکز خطر، عباس تو باید بری.
گیرم برم؟ ارتش نظمیچی ها همه جا هستن، همه جا رو محاصره کردن، چطوری در سینا جون سالم بدر ببرن؟
خدایا این چه گرفتاری بود که درست شد؟ اگه میشد از راه روهای گوهرشاد بری سمت حرم باز خوب بود.
گوه چرا حالی نیست؟ همه جا رو تحت نظر دارن، حرم و غیر حرم نداره. تو این علتش گرما شدن لشکر اشقیا.
خدا خودش رحم کنه.
اگه یه وقت من سر وقت من تو درگیر نشم، اصلا برو خودت هم نیا.
چه چیزایی از من میخوای تو؟ اون وقت جواب نگاه های معصوم لیلی رو چی بدم؟ چطوری تو صورت عمو سفرعلی نگاه کنم؟ ما با هم میمونیم تا آخرش.
دیوونه شدی؟ اگه هر دومون درگیر بشیم اونا بیشتر داغون میشن. تو تا همین جاشم خیلی مردونگی کردی. ریشه های ما تو عشق پسر، عشق به دین و وطن.
میدونم عباس، میدونم. تو فکر میکنی چرا این لباس رو تنم کردم؟
قول بده هر اتفاقی افتاد پشت لیلی آقا جون باشی لشی.
این حرفا چیه میزنی؟ تو هم واسه چیزون داره من وقت گیر آوردی؟ انصاف نیست به خدا.
شاید انصاف نباشه ولی حرف حقه.
فعلا بیا بیا پشت این سکون سنگر بگیر تا ببینیم چی میشه. اینجا تیر ناقافل زیاد در میکنه.
سب کن رشید، اون یارو آژانه چرا تو رو نشونه گرفته؟ رشید برو کنار، برو کنار.
عباس، عباس چی شد؟ عباس بلند شو مرد، پاچه عباس. خدا تیر خوردی، خدا خدا خدا.
نمیدونم چرا بعد 6 ماه از مرگ عباس گرد مصیبت و ماتم از این خونه جمع نمیشه.
داغ جبون خیلی سنگینه خوار، خدا به کسی نشون نده.
به من نگو، خودم دیدم که چطوری سفرعلی یهویی 30 سال پیرتر شد.
زیاد بهش فشار نیار.
نه بابا چه فشاری، این پسر مزفرم واسه همین گرفتم که براش پادویی کنه.
خوب کاری کردی، خدا خیرت بده.
حالا شاید اگه بره کربلا حالش بهتر بشه.
به حاج یعقوبم سپردم هواشو داشته باشه. پیرمرد بیچاره سر داغ زنش داغون شد، سر داغ پسرش ذلیل.
خدا بازم رحم کرده که لیلی و رشید براش موندن و الا کارش با کرام الکاتبی بود. بیا تو.
سلام.
سلام رشید جان، چی شد سفرعلی رو راهی کردید؟
بله بله، به لطف شما زائر کربلا شد.
میخواستی به کارواندار سفارش کنی؟
بهشون گفتم شازده خانم، خدا رو شکر 2-3 تا از رفقاشم با خانواده توی کاروان بودن.
دستت درد نکن.
از دوسیه قتل عمو نائب چه خبر؟
والا کلاف سردرگم شده، به خصوص از وقتی استفاده دادم و سرپاسمان خرج انتقالی گرفته دیگه کسی دنبال کارش نیست. یعنی میگن که نتیجه نگرفتن.
توی اون روزای شلوغ بزن و بکش واقعی گوهرشاد تو انتظار داری قاتل نائب توی پستوی شکرفروشی پیدا شه؟
والا چه میدونم، یکی دو نفر تو روز واقعی دیدن که یه عیار نقابدار رفته توی حجره شکرفروشی همون نائب.
خب
اون روز حواس همه پی مسجد گوهرشاد بوده، کسی هم درست قضیه رو دنبال نکرد. ما هم که دیگه درگیر عباس بودیم. خدا سرپاسمان خلج رو نگه داره، اگه شهادت اون نبود محال بود که جنازه عباسو بهمون تحویل بدن، میذاشتنش لابلای شهدا.
من و ارسلان خودمون لحظه به لحظه دنبال کار عباسو گرفتیم.
ولی بابت استعفای تو هنوز ملولم. آخه جوان این چه کاری بود کردی؟ جلوی راه پیشرفت خودتو گرفتی؟
کدوم پیشرفت شازه؟ خانواده ما جدن در جد حجدار بودن. شاید از اولم رفتن من توی راه نظمیه اشتباه بود. اینجور مناسب گاهی آدمو توی بد هچلی میندازه.
آفرین پسر. همین قائله مگه تهش چی شد؟ همه یه کاسه کوزه ها رو رو سر نائب و تولیه بدبخ شکستن.
شاه عصبانی شده بود. بالاخره یه نفر باید جواب جنازه هایی که به خاک افتاده بودن رو میداد. شوخی نیست، توی یه روز نزدیک 1600 تا شهید به خاک و خون کشیده شده. معلومم نشد کجا خاکشون کردن، زائرای بیچاره، مردم بیدفاع. البته پاسبونای دهنلق گفتن که جنازه ها رو توی گورای دست جمعی تو محله خشت مالا و باخونی مشهد دفن کرد. میگم رشید، گفتی روز واقعه گوهرشاد یه پاسبون میخواست تو رو بزنه که عباس حائل شد و تیر خورد.
آره همینطور.
نفهمیدی کی بود؟
چرا؟ اسمش سنجر بود.
سنجر.
فکر میکنم به خاطر توجه سرپاسمان خلج به من حسادت میکرد. اونجا هم شلوغ پلوغ و هرکی هرکی بود دیگه. اونم خواسته از فرصت استفاده کنه. خودش هم تو همون واقعه تیر خورد.